بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و بحثمان به اینجا منتهی شد که جناب شیخ سلیم بشری در جواب نامه‌ای که جناب سید شرف الدین عاملی بیان فرموده بودند، ایشان دو نکته را تأیید کردند و قبول کردند. یکی این که هیچ دلیلی بر وجوب پیروی از مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت یا مذهب کلامی اشعری وجود ندارد و اینطور نیست که پیروان مذهب اهل بیت برشون واجب باشه که از این مذاهب پیروی کنند، بلکه هیچ رجحانی هم نیست. حالا وجوب که نیست، مرجحان هم نداره و از این بالاتر می شود گفت حتی مرجو هم هست. حالا گرچه ایشون دیگه در جوابشون به این نکته سوم اشاره نکردن، ولی خب در فرمایشات مرحوم جناب شرف الدین بود که مرجو هم هست اونها. نکته دوم همین بود که اجتهاد، باب اجتهاد باز بوده و همچنان باز است و باید باز باشه و مسدود کردن آن و منحصر کردن آن در این چهار مذهب کار درستی نبوده. این همشون قبول کردن که همینطوره، باید باب اجتهاد مفتوح باشه. ولی یک نکته ای را مطرح کردن که حالا این دو مسئله ای که شما وارد شدید مورد نظر ما نبود، البته شما وارد شدید و درست هم هست کلامتون، اما این اون چیزی نیست که من از شما خواسته بودم در نامم. اونی که من خواسته بودم این بود که شما ادله ای را که ادعا می کنید بر وجوب پیروی از مذهب اهل بیت هست، اون ادله را برای ما ذکر کنید از قرآن کریم یا از روایات نبوی که مقابل شما، لا به اصطلاح مخالف شما، نسبت به این ادله وادار به تسلیم بشود. یعنی ادله ای باشه که بر فرد مقابل الزام آور باشه. حقش بود که شما به اینها می پرداختید. حالا ببینیم ایشون در نامه چه می نویسه. الان بحث ما از اینجا شروع میشه. مراجعه ششم، 12 ذی القعده 1329. بله، سه تا نکته ایشون حالا می بینید در این کتاب، مطالبی که در هر مراجعه ای هر نامه ای آمده عناوینش رو در اول ذکر کردن. الالماء الى الادله على وجوب اتباع الاطره، این یک بحث، یعنی اشاره به ادله وجوب پیروی از اهل بیت علیهم السلام. دو، کلماتی از امیرالمؤمنین علیه السلام برای اینکه ایشون دعوت میکنه امت را به این که پیرو به مذهب اهل بیت باشند، و یک کلامی هم از امام زین العابدین در این باره هست. این در واقع سه بخش این نامه ایست که حالا جناب شرف الدین در جواب جناب شیخ سلیم می نویسه. و ملاحظه کنید متنش را، این مرحله اولش همون علما و در واقع علمام و اشاره به این ادله وجوب هست. میفهمن انکم بحمد الله ممن تغنیه الکنایتو عن التصریح. اینجا به لحاظ تایپی این کتابه نوشته شده که اشتباه کنایه است. انکم بحمد الله ممن تغنیه الکنایتو عن التصریح. جناب عالی مراد شیخ سلیم هست، از افرادی هستید که کنایه او را بی نیاز میکند از تصریح. ولا یحتاج مع الاشاره الى توضیح، با اشاره به یک مطلب از اون افرادی شما هستید که به توضیح احتیاجی ندارد. و حاشا لله ان تخالطکم فی ائمه الاطره الطاهره شبهتون، یعنی از نظر درک و فهم آدم باهوشی هستید، آدم با استعدادی هستید، و از نظر اخلاق دینی هم بله دور است، یعنی پناه به خدا میبریم که جناب عالی کسی باشه که تخالطکم یک شبهه‌ای درباره ائمه اطرت طاهره بر شما وارد شده باشد و ذهن شما مشتبه شده باشد، یعنی شبهه‌ای داشته باشید. از این افراد هم نیستید، هم آدم باهوش و با فهمی هستید، هم به لحاظ ادب و اخلاق دینی نسبت به ائمه اهل بیت شبهه‌ای ندارید، یعنی اونها را انسان‌های والا و برجسته می‌دونید. او طلابسکم فی تقدیمهم علی من سواهم غمتون، و باز هم به خدا باید پناه برد و در واقع اینجور نیست، یعنی شما از این کسانی نیستید که طلابسکم غمه، یعنی یک در واقع امر مشتبهی بر شما امر مشتبه شده باشد. در چه چیز؟ در مقدم داشتن ائمه اهل بیت بر دیگران، نه نسبت به مقام و منزلت اونها شبهه‌ای دارید و نه در برتریشان بر دیگران بر شما هم مشتبه هست، اینم نیست، این شما قطعا از این افراد نیستید. در حالی که حالا چرا میگیم دور است که شما چنین فردی باشید، به شما این گمان نمی رود، مگه چه هست؟ وقد این باب حالی است، در حالی که قد آزن امرهم به جلا، یعنی امر ائمه اطفت طاهره، یعنی شأنشون، امرشون، یعنی شأنشون، علمشون، تقواشون، زندگیشون، سلوکشون بل جلا، این آشکار هویداست، نمایان هست، چیز مخفی و پوشیده ای نیست. فعربو علل اکفا، خب این واضح روشن جایگاه اونها که اینها برتری دارن، عربو یعنی فضیلت و برتری دارن بر اکفا، یعنی هم کفه ها، کسانی که در میدان علم مطرح بشن اینا اعلم، اگر در میدان شجاعت باشه اشجه، اگر در میدان زهد باشد از هدن، اگر در میدان عبادت باشد اعبدن، یعنی در مقایسه همیشه در همه این کمالات مقامشون یه درجه بالاتر. بله امام زین العابدین سلام الله علیه خطبه که ایراد فرمود در مسجد شام، میدانید و این ایام هم حضوری مرتبه هست، اونجا وقتی منبر رفتن سخنرانی کنن فرمودن ایها الناس فضلنا، هر میشود که به سر بله و اعتینا، اعتینا ستن و فضلنا به سبعه، اگر شما ما نمیدونیم شام بود دیگه، شام که اهل بیت نمیشناختن، خود معرفی کنه و اعطینا ستن و فضلنا به سبع، شش تا موهبت خدا به ما داده، هفت فضیلت داریم نسبت به دیگران، و اعطینا العلم و الحلم و الشجاعت و السماحت و السخاوت و علم شاید که دیگه هم هست و المحبت فی قلوب المؤمنین، اینها چیزایی که خدا به ما اعطا فرموده، و فضلنا به ان منا النبی المختار و منا علم شاید که حمزه و سید شهاده اسد الله و اسد رسوله و منها جعفران تیار الذی یطیر فی الجنان بجناحی، و دیگه شروع کردین آرا معرفی کردن که زجه انداخت در مجلس. خب وقد آذن امرهم بالجلاء و فعربوا علی الاکفا و تمیزوا عن النظرا، یعنی کسانی که نظیر هستند، نظیرند به این معنا که در میدانهای کمال سری نشان میدن، خودی نشان میدن، بالاخره حرفی میزنن، اگه علم میگن ما عالمیم، اگر شجاعت میگن شجاع هستیم، ولی اینا متمیز دارن، یعنی همون برتری دارن. حملوا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علوم النبیین، ائمه عدت طاهره اینجور هستن، حمل کردن، بر دوش میکشن یا همراه دارن بله از جانب پیغمبر، یعنی از طریق پیغمبر علوم نبیین را، یعنی تمام علوم از آدم به بعد هرچه انبیا علوم داشتن که کمالش به صورت کاملش در اختیار پیغمبر بوده، همه اون هم در اختیار اوناست، مثلا علوم نبیین هم در اختیار اونهاست. و عقل و انها احکام دین و دنیا، یعنی فهمو عاقلا میدونن، درک میکنن انها، یعنی از طریق پیغمبر. دقت میکنید که منشأ علم را هم برای نشون میده که منشأ علم اهل بیت پیغمبر هست، علم وراثتی است، از پیغمبر رسیده. احکام دین و دنیا را بله. یک روایتی من اجازه فرمایید براتون بگم راجع به این حملو ان رسول الله صلی الله علیه و سلم علوم النبیین در کتاب ینابیع المودّه. این را مرقوم بفرمایید، علامتی بذارید توی حاشیه یا بالای صفحه کاری یه جای بنویسید، حالا این روایت رو بنویسید، این در ینابیع المودّه است. میگوید فی المناقب بل اسناد الى امیر المؤمنین، که معمولا مناقب، حالا احتمال به صدر مناقب خارزمی باشه، خطیب خارزمی، یا مثلا مناقب ابن شهراشوب، چون حالا ینابیع المودّه ایشون هم از منابع اهل سنت نقل میکنن، از منابع شیعه، حالا دیگه باید دقت بیشتره. بل مناقب بل اسناد الى امیر المؤمنین علیه السلام قال الا ان العلم الذي هبت به آدم عليه السلام وجميع ما فضلت به النبيون، و همه اون چیزی که پیامبران فضائلی که انبیا داشتن، الی خاتم النبیین، و جمیع ما فضلت به النبیون الی خاتم النبیین فی اطرت خاتم النبیین، همه اینها در اطرت پیامبر خاتم است. فعین یطاه بکن و عین تذهبون. ینابیع المودّه جلد 1 صفحه 132. خب این آغاز نامه مرحوم شرف الدین هست. بعد بر اساس این که می فهمد اینا جایگاهشون ائمه اطلاع این گونه هست، متفرع می کنه، میگه لذاست که چون چنین مقام و منزلتی دارم، لذا قرنهم به محکم الکتاب. به همین دلیل هست که خدای یک پیغمبر بله اونها را قرین کرده، عدل قرار داده است به محکم کتاب، یعنی قرآن کریم، که اشاره است به حدیث ثقلین. انشاءالله یه چند صفحه بعد مفصل به این حدیث میرسیم، این صفحه 69 را تو مراجعه بعدی میرسیم به همین حدیث ثقلین. اون اینجا اشاره کرده صفحه کتاب صفحه 69 است. و جعلهم قدوتن لأولی الالباب و سفنن به نجات، که اشاره است به حدیث سفینه، که این حدیث سفینه هم بعد بهش میرسیم. بله اون قبل درس کردم خدمتتون، صفحه چند بود؟ اشتباه کردم، بله اون 65 بود، این جا به جا گفتم. صفحه 65 تا 68 ثقلین هست، این 69 سفینه هست، این جا به جا درس کردم. پس حدیث سفینه 65 تا 68 خواهد آمد، حدیث سفینه 69 خواهد آمد. اینا بحث میشه، هم سندن هم دلالتن، انشاءالله به اینا میرسیم. فعلا ایشان اشاره میکنه، نمیخواد تفصیلا وارد بشه. حالا قرآن نه دیگه، اینجا ظاهرا نظرش به کل قرآنه، کتاب الله و عترتی. اینا فهمودید مرحوم علامه طباطبایی یک نکته ای داره درباره قرآن، که میفهمن بالاخره قرآن آخرش همش میشه محکم، چون منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. تعجب همونی وقت بعد میفهمن که قانون قرآن این است که متشابهات بعد به محکمات ارجاع بشود، لذا یا محکمات بالاصاله هست یا اذا رجع این به محکمات، این هم یصبح محکما، میشود محکم در واقع به تبع. مثلا شاید مراد این باشه، بالاخره روی هم رفته قرآن از این حیث احکام داره. بله کتابون، شاید اشاره به اون اصلا احکام داده، قرآن چند تا کاربرد داره، شاید اشاره این باشه کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت، نه احکام در مقابل متشابه باشه که در اول سوره آل عمران، نه این مراد نباشه اصلا، که منها آیات محکمات و آخر متشابهات مراد نیست. اون آیه شریفه است که سوره ظاهرا فصلت، از اول سوره فصلت که میفهمد کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. احکام یکی به معنای سربسته و دربسته و در واقع کلیه، احکمت آیاته ثم فصلت ایشا به این معنا اصلا باشه دیگه، اون توضیح من هم نیاز نداره. خب بله، و سفنن للنجات اذا تقت لجج النفاق، وقتی که لجه ها یعنی این موج ها امواج نفاق طغیان کنه، وقتی که این امواج نفاق طغیان کرد، نجات به کی باید، به کی باید پناه برد؟ به اهل بیت، چون اونا سفن نجات هستن. اینم اشاره به حدیث سفینه است. و امانن للامه من الاختلاف اذا اسفت عواصف و شقاق، سه خدای متعال یا پیغمبر اکرم اونها را امان قرار داده برای امت، که اشاره است به حدیث امان الامه، اهل بیت امان امتن از در واقع گمراهی و زلالت، که این را در حدیث امان را در صفحه باز همون 69 میرسیم، همون جایی که حدیث سفینه است، 69 به اینم اشاره کرده که بعدا خواهد آمد، چون متعرض بشین دیگه حالا توضیح از نمی کنم. پس اشاره است به حدیث الامان که ان نجوم امانون له اهل السما و اهل بیتی امانون له اهل الارض، اینم میرسیم. اذا اسفت عواصف و شقاق، اسفه هم یعنی طوفان، یعنی طوفان شقاق بوزد، وقتی که طوفان بشه که میخواد مثلا درخت ها رو از جا بکنه، یعنی ایمان افراد رو از بین ببره، اونا امانند، اونا محل امنیت هم. مثل کوها که زمین را از این که متزلزل بشه نگه میدارن، اونا هم انسان را از این که در این طوفان ها گمراه بشه نجات بده. این هم شد سه تا. چهار و باب و حتتن، یعنی این حالا اشاره است دیگه، پیامبر یا خدای متعال پیامبر اونها را قرار داده از چه چیز؟ باب حته، باب حتتن یغفر لمن دخلها، اون دری که، دری که باعث فروتنی و کرنش می شود، حته است یعنی آدم را به کرنش و فروتنی و تواضع برمی انگیزه و نتیجهش می شود که آدم ببخشیده بشود، یغفر له بخشیده می شه. این هم در بله همین برمشد باب که حدیث باب حته هم بعدا بهش میرسیم، در همون بحثی که ادامه حدیث سفینه و اینا خواهد آمد. عبارتش این از انما مثل اهل بیتی فیکم مثل باب حتتن فی بنی اسرائیل. اگه میخواید بنویسید بگم خدمتون بنویسید، اگر یادداشت میکنید این عبارت این روایت بنویسید. انما مثل اهل بیتی فیکم مثل باب حتتن فی بنی اسرائیل، اهل بیت من در بین شما مسلمان ها مثالشون مثال اون دریست که باب حتتی که در بنی اسرائیل بوده، میگیم چی بوده، باب حتتن فی بنی اسرائیل من دخله غفر له، هر کس که از این در وارد بشه بخشیده میشه. از سوائق، از سوائق المحرقه صفحه 190، یعنی کتاب آیه ابن حجر، ابن حجر مکی این حدیث را در کتاب از سوائه صفحه 190 نقل کرده، مدرک این حدیث. خب این حدیث که اینها من کلام ابن حجر ادامهشم بگم دیگه اینجا. وجه و تشبیه هم، این عبارت ابن حجر هست، اینا بنویسید، وجه و تشبیه هم به باب حتتن، چرا پیغمبر اینها را تشبیه کرده است به باب حته در بنی اسرائیل؟ وجه و تشبیه هم به باب حتتن ان الله تعالی جعل دخول ذالک الباب، ان الله تعالی جعل دخول ذالک الباب یعنی همون باب حته، جعل دخول ذلک الباب الذی هو باب و اریحا. این کلام ابن حجر است در شرح میده، الذی اون دری که بابی که دری که باب اریحا او بیت المقدس، حالا اون یا در بیت المقدس یا جای دیگری به نام اریحا این جایی بوده، در اونجا بوده، مع تواضع. اونجا هر کس میخواسته وارد بشه و دستو بوده است که وارد که میشه متواضعانه، یعنی سرش خیلی بالا نگه نداره، دست الله بندازه و تواضع کنه، کرنش کنه، چون بنی اسرائیل آدمای بودن که باید به ضرب شلاق اینا را ارمشد کرده، نه معمولا آدمای عجیب بودن. به قول علامه طباطبایی فهمان از قرآن استفاده میشود که اینا دو تا ویژگی داشتن، یک ویژگی اصالت الحس در معرفت شناسی حسگرا بودن، همش رو خواستن ببینن. معجزات خیلی عظیمی برای اینها خدا آورده، ولی اینا با چشمشون می‌خواستن عکس ببینن. دریا را شکاف به اون عظمت. آخرین سرباز و یار حضرت موسی که رد شد، اولین چیزای فرعون وارد شد، همه که وارد شدن دریا برای اون راه بود دیگه، 12 تا راه باز شد، راحت رفتن. موجها مثل کوه روی هم رفته بود، اومد اینا را خفه کرد، غرق کرد. این معجزه به این عظمت، من تلویزیون می‌دیدم اصلا وحشتناک بود، تلویزیون وقت نشون می‌داد این راه وحشت می‌کرد اصلا. ما این به این عظمت رو دیدم، رفتم اون طرف تو خشکی زمین بت پرستا رو دیدم، گفتن اینا چیه؟ دارن چیکار می‌کنن؟ چون گفتن اینا خدای ما رو عبادت می‌کنن. اومدم به موسی گفتن از اینا برام قرار بده، اجعل لنا الهن کما لهم چی؟ آلهه. یعنی خیلی علامه میگه اینا حسگرا بودن، لذا معجزه های مثلا کوه را بر آسمان را بالا سرشون آوردیم، نم چه کردیم چه کردیم، اون اجدها بعد این نوعا تیپشون این یکم آدمای خودخواهی بودن، این خودخواهی اونا بعد متواضع میشن به ضرب زور، بعد متواضع میشن. میفهمید که اینا از اون در وارد میشدن علامت تواضع بود و غفران. تواضع این امت با در حسی نیست، با در معنویه. انا مدینه العلم و علیون بابها. این اگه آدم بخواد به قفران برسه، تواضع اینجا اینه، نمیخواد از یه در حسی بگن چت دلله بندازی مثلا اینجور باشه، نه، این باید در مقابل علم تواضع کنه، در مقابل کمالات تواضع کنه که متفقتای فطرته، این دیگه یه چیز بل اجبار نیست، جاذبه درونیه اگر کسی مشکل نفسانی نداشته باشه. این حالا حرف ابن حجر است، ابن حجری که کتاب رو نوشته است در رد شیعه، ولی حالا در همین کتابی که در رد شیعه نوشته است اینا هست در تأیید شیعه. در باب وجه و تشبیه هم به باب حتتن ان الله تعالی جعل دخول ذلک الباب الذی و باب و اریحا او بیت المقدس مع التواضع و الاستغفار، مع التواضع و الاستغفار سببا للمغفره. اون را خدای متعال قرار داده بود سبب برای آمرزش. و جعل لهذه الامه مودت اهل البیت سببن لها. حالا ایشان دیگه به یه حد اقلی آورده، تفسیر کرده، فقط مسئله مودت را آورده، این کفشه. و جعل لهذه الامه مودت اهل البیت، یعنی اینجا حالا باید دوست بدارن. البته دوستداری کلیده، میدانید دیگه، دوستداری کلید اینه که آدم بیاد پیروی بکنه و مسیر را درست بره، ولی صرف خشک خالی یک دوست داشتن فایده نداره. مودت اهل بیت و جعل لهذه الامه مودت اهل بیت سببا لها. مرقوم فرمودین آدرس همون از سوائق صفحه 191. خب برگردیم به متن. و باب حتت یغفر لمن دخلها والعروه الوثقا باز و جعلها اطفس بر اون قبلی قرنهم به محکم الکتاب جعلهم قدوتن لأولی الالباب سفنن فلان تا میرسیم به اینجا والعروه الوثقا اونها را عروه الوثقا قرار داده. بله لانفصام لها. این العروه الوثقا لانفصام لها علمی شاید خدمتون که یک روایتی از ینابی یادداشت کردم بنویسید، بد نیست مناسب این باشه. مقام بفرمایید کوچیک از یا طولانی نیستم، گوشش میتونید بنویسید. روی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال روی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال العروه الوثقا المودت و لآل محمد صلی الله علیه و آله، یعنی ینابیع المودت جلد یک صفحه 131. حالا این ینابیع المودت که میدانید کتابی است مال جناب شیخ سلیمان قندوزی حنفی، یعنی یکی از علمای اهل سنت هست. کتاب خیلی ارزشمندی است، از خیلی از کتابها نقل کرده. یعنی شما این کتاب را که مطالعه کنید تا هم 5-6 تا را حداقل 5-6 تا از کتابهای علمای برجسته اهل سنت ایشون در بعضی از ابواب که از جمله اونا همین ابن حجره، یعنی در یک قسمتهایی کل اون چرا که ابن حجر در کتاب از سوائق راجع به اهل بیت آورده نقل کرده، یا مثلا کل اون چیزی را که از سمهودی مصری صاحب جواهر الاقدنگ آورده نقل کرده، کل آنچه را که صحابی مصری مثلا درباره اهل بیت داره نقل کرده، کل آنچه را که مثلا فرض کنید که اون محمد ابن طلحه شافعی صاحب کتاب مطالب السؤول اینجور است. یعنی خودش ابتدا در یک بخشی باب اول آیات و روایات راجع به ائمه مخصوصا امیرالمومنین نارهمه را آورده، بعدن در ابواب مختلف دیگر از کتابهای شاخص و از علمای شاخص حرفهای اونا را نقل کرده. یعنی کتاب ارزشمند نیست. و اگر خواستید بیشتر در همین باره، معانی الاخبار شیخ صدوق هم یک حدیث خیلی خوبی داره ذیل همین العربه الوثقا. در معانی الاخبار آدرس معانی را بنویسید دیگه حدیثش رجوع کنید. معانی الاخبار 368-369. یکم هم خودتون برای یه تلاشی بکنید دیگه، حالا همش من نگم، خودتونم به یک کتاب رو ببینید، معانی الاخبار رو حدیث ازش بنویسید. من فقط سریع میخوانم، حالا برای اینکه اصلا محروم نشده باشید میخوانم، ولی دیگه نوشتنش رو خودتون بعد بنویسید. ان النبی صلی الله علیه وسلم من احب ان یستمسک بالعروه الوثقا التي لا انفصام لها فلیستمسک بولایت اخی و وصی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه فانه لا یهلک من احبه و تولاه و لا ینجو من ابغضه و عاداه. این دیگه حدیث دیگه. پس حالا باید با توجه به این حدیث همون جمله را گفت که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین من اولادی علیهم السلام. خیلی باید شکرگزار بودا. یعنی مسئله نعمت ولایت را ما خدا شاهد اصلا نمیدونیم چی هست. اگر این هست همه چیز از اگر این نیست هیچ چیز نیست. حالا آخرت معلوم خواهد شد. اصلا برگ در واقع الان گذرنامه نمیگن گذرنامه داشته باشی، ویزا داشته باشی، اینم چه داشته باشی تا اجازه عبور بدهن. گذرنامه ها رو امیرالمومنین میده. قسیم الجنت و النار ابوالقاسم، ایشون پدر است امیرالمومنین، فرزند معنوی ایشان است، حضرت امیرالمومنین قسیم الجنت و النار است. گذرنامه ها رو اون میده. اصلا سر قبرم وقتی میمیریم اول از اول شروع میشه دیگه، هم حالا هم هست البته، ولی از لحظه مرگ آقا میاد ان شاء الله تعالی. دیگه امیدمون به او هستا. البته پیامبرم میاد، دو تایشون میان بالا سر مؤمن میان و سفارش میکنن. بله اینا اگر نباشه که ما به چی چیز دلمون رو خوش کنیم دیگه، دلمون به همینا هست ان شاء الله، کمک میکنن، یاری میکنن ان شاء الله. خب حالا دقت کنید، این اشاره ها به فرمایشات پیامبر بود، اشاره کرد درست. از اینجا به بعد رو چه حسابی بوده نمیدونم. مرحوم شرف الدین بحث مصطفایی را 3-4 صفحه است یا 2-3 صفحه است از امیرالمؤمنین مطالب راجع به اهل بیت نقل میکنه. دقت میکنید این سرش چیست؟ خودش نکته‌ای درش از ولی نه اینکه ایشون حالا متوجه نبوده که اگر احادیث نبوی نقل بکند، خب برای کسی که نسبت به احادیث نبوی اعتمادش بیشتر هست این برای بیان مطلب مناسب تر هست. میدونه ساعت ما خود ایشون کاملا آدم واردیه. بله اما چه نکته ای بوده است که ایشان به جای این که از روایات نبوی استفاده کنه رفته از روایات امیرالمومنین، خیلی زیاده ها، یعنی به قدریه که مثلا خود حقیر که وقتی اینا را دیدم گفت عجب ما تا حالا غافل بودیم از اینا. خیلی زیاده، یعنی در واقع استقصا تقریبا کرده، به خصوص از نهج البلاغه. چه نکته‌ای داشته؟ من به ذهنم میرسه که ایشون تعمد داشته، میخواسته از یه جوری اصلا این مهجوریت، چون در کتاب‌های اهل سنت امیرالمومنین مظلوم مهجور قرار گرفته، کسی که باب مدینه علم پیغمبر هست، اولین مؤمن حضرت بچگی با پیغمبر بوده، تا لحظه آخرم سر پیغمبر روی دامان او بود و از دنیا رفت. یه چنین فردی اول و من کسی بود که داخل بر پیغمبر میشد، آخرین کسی بود که خداحافظی میکرد میرفت خونش. یه چنین شخصیتی چقدر باید حدیثش نقل بشه در بخاری و مسلم و اینا؟ بیش از همه. یعنی باید علل قاعده، علل قاعده باید وقتی شما صحیح بخاری باز میکنی در هر زمینه ای، بخش عظیمی روایت مال امیرالمومنین باشه. هست؟ لا. ابو هریره که چند سال بیشتر پیغمبر ندیده، این همه روایت داره، امیرالمومنین نداره. خیلی مسئله است. امیرالمومنین اینه که از کردن اصلا الان اسمتشو همه داره کنار، اصلا عادی، یعنی عادی نگاه کنیم، بگیم یک شاگرد باهوشی که بوده، جدی هم که بوده، از بچگی هم که با پیغمبر بوده، تا آخرین لحظه هم که با پیغمبر بوده، بعدم یک کسی بهش گفت شما چقدر حدیث بلدی، فهمون خود چون من ویژگی هم این هست، تا پیغمبر چیز میکنم نشسته از من سوال میکنم، هم شاید که ایشون به من جواب میده، وقتی هم من سوال میکنم پیغمبرشو میکنم من بیان کردم، من چنین آدمی هستم که خب برخوردارم، یعنی خیلی اطلاعات دارم. این به نظرم شرف الدین میخواسته شخصیت امیرالمومنین مطرح بشه و سخنان امیرالمومنین مرکز قرار بگیره. ببینه عکس العمل این آقا چیه، چه عکس العمل نشون میده. حالا خواهید دید چه عکس العمل نشون میده. خیلی جالبه، عکس العمل آقای شیخ سلیم هم خیلی زیباست. حالا براتون میگم چرا زیباست، چون هیچ اشکال سندی نمیکنه شیخ سلیم، هیچ مناقشه سندی نمیکنه که بگه با اینا از کتاب خودتون نقل کردید، از نهج البلاغه ما اصلا قبول نداریم مثلا. فقط دلالی اشکال میگیره. دقت کرده بودید؟ اگه خونده باشید طور اصلا اصلا اشکال سندی نمیکنه، فقط اشکال من حیث و دلاله میکنه، استدلال. این مهمه که به لحاظ سندی معلوم میشه قبول داره، ولی میگه خب اینا شما نهج البلاغه قبول کردی، از صحاح و منابع ما که نقل نکردی، که یک انگوش میگذاش روی این که به لحاظ اون اصلا شما اشتباه کردیم، منبعت هم که نقل کردیم ما نیست، باید از منابع ما نقل میکردیم. این هیچی نگفته. حالا چرا نگفته است و قبول کرده؟ بعد نقطش رو عرض میکنم خدمت شما. این به نظرم نظر داشته که از امیرالمومنین این مطالب. حالا ببینید چقدر عبارات جالبی هست. بله، وقت قال امیرالمومنین دیگه رفت سراغ یعنی یک چند تاش میخوانیم بقیش خودتون مطالعه کنید چون زیاده. وقد قال امیر المؤمنین، منابعش هم پاورقی همه هست از نهج البلاغه. فأین تذهبون و انا تؤفکون، کجا دارید میرید؟ خطاب به مسلمان هاست، اونایی که از امیر المؤمنین جدا شده بودن. و انا تؤفکون، افک یعنی دروغ، تؤفکون یعنی کجا شما را، چرا افک زده شده؟ حالا به تعبیر شاید این تعبیر قشنگی باشه، چرا شما افک زده شده اید؟ افک زده یعنی با دروغ، با حرفای نادرست شما رو اومدن به یه سمت دارن میبرن، یعنی توی کانال افک افتادید. افک یعنی دروغ و بی اساس، یعنی تبلیغات شما رو در یک مسیر بیراهه قرار داده. سمون یه وقت نمیدونم به شما عرض کردم، یعنی حالا ما چون بچه ده هستیم و روستا و اینا، بعضی به سالهای ده ها بلدیم، میگفتن که مثلا گوسفند گرگی میشه. میش ها شنیده اید این رای بلدی معنی چی هست یا نه؟ میش گرگی میشه. میش علال قاعده باید گرگ فرار بکنه دیگه، گرگی به گلهی بزنه بعد گوسفند باید فرار بکنن. بعضا دیده شده است که گوسفندی به جای این که از این گرگ فرار بکنه، ها این گرگه داره میره، اینم دنبالش داره میره، هرچی چوپان فریاد میزنه، سگ را مثلا میزنه که اینا برکنه، دیگه ول نمیکنه، شیفته یه گرگ شده، نمیشه جداش کنید دیگه. اینایی که قرض زده میشن اینجورند، اینا هم گرگ زدن، خدا شاهده. قرض زده ها میبینی هر چی میخوای راهش کنی ول نمیکنه، اخیار میکنه آمریکا همه کار است. این میشه گرگ زده، این آمریکا زده. امروز داشتم خبر گوش میکردم، خدا شاهده این عظمت ولایت همینجا روشن میشه. ما که چی داریم؟ ما ولایت داریم. این ولایت ما رو به اینجا کشونده دیگه. اوباما یک خبیث حالا اومدن کرنش کردن که بله ایران، ما منافع ایران رو در سوریه به رسمیت میشناسیم. حالا اصلا این حرفا رو اینا تو قاچاقی هم نمیزدن، ولی حالا دارن اعلام میکنن. گفته بله این که ما ایران رو دعوت کردیم در این مذاکره ژنو بیا در مسئله سوریه، ایران ما منافعش بود. این منافعش نه اینکه به رسمیت میشناسیم، یعنی ما دیگه تو خر گل مونده هستیم. خر تو گل میره دیگه نمیتونه پاش در بیاره ها. یه کسی باید دنبش بگیره، یکی باید گوشش بگیره تا از این گل درش بیارن. این اینا میگن خره خره گل مونده. حالا آمریکا پاش تو گل مونده. این همه حالا امروز دیشب ورزشگاهی در آلمان مسابقه تعطیل شد، فوتبال. میخواستن یک مسابقه بذارن بین آلمان و نمیدونم کدوم یک از کشورها به احترام این چیزایی که در فرانسه داعش کشت. آقا یک شایعه آمد که خلاصه اینجا بمب هست، اصلا تعطیل کردن رفتن. جمهوری اسلامی میگه بابا جان این کار نکنید، داعش درست نکنید که داعش بلیه به جان خودتون میشه. گوش نکردن. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، باش تا صبح دولتت بدمد، که این هنوز نشانه چیه؟ سحر. اون وقت نشان داد چرا جمهوری اسلامی هم امنیت داره. مجاهدان حرم، شهدای حرم، گریه هم گرفت نشون دادی شهید. دو تا بچه کوچولو خانوش نشسته بود، این دفعه جان داده اونجا برای امنیت این کشور. آیا عده نفر میگن اصلا ما چه کار به سوریه داریم؟ ما همینجا وایسیم. والا همینجا وایسیم که میگن همینجا. بعضی نمیفهمن ها. حالا اینا عظمت ولایت هستا. امام زمان چه میکنه برای ما؟ همین کار مال امام زمان علیه السلام هست. بله البته جوانها و تلاش و رهبری و همه هست. اما اگر اون متمم جعل نباشه این بلعرضها به جای نمیرسه. نباید به یه بذاتی باید وصل بشه. حلقه وصل امام زمانه. او دعا میکنه، او کمک میکنه. فرمود خودش در اون نامه به شیخ مفید، ما شما رو مهمل رها نکرده ایم، ما به فکر شما هستیم. الحمدلله. یعنی خلاصه اینا رو توجه داشته باشیم و دعا کنیم که بماند این نعمت ها رهبری انشاءالله طول عمر با عزت داشته باشیم. خلاصه این افتزاده رو برنامه کردم دیگه. افتزاده یعنی گرگ زده. میش گرگی میشه ها، گفتیم قرد زده مثل گرگ زده است، مثل میشیست که دنبال گرگ میره. فاینا تغفکون والاعلام قائمه. چرا اینجوره وضعیت شما؟ در حالی که اعلام علم ها نشانه های هدایت استواره، و آیات نشانه های حق واضحه، و منار و منصوبه اون علم های نور و اون استوانه های نور نصب شده، یعنی میتونید اینا رو ببینید. فعینا یتاه بکن، کجا شما را به حیرت میبرن؟ یتاه تی یعنی حیرت دیگه، سرگردانی. چرا شما را در وادی حیرت سرگردانی میبرن؟ بلکه کیفت عمهون، چطور شما دوچار عمه یعنی گمراهی و حیرت هستید؟ و بینکم اطلت و نبیکم، در بین شما اطلت پیغمبر شما هست. و هم ازمت الحق، اینا کسانی هستند که زمام حق در دست اوناست، یعنی دایر مدار مدار حق هستند. و اعلام و دین نشانه های دین هستند. و السنت و صدق زبان های صدق هستند. فانزلوهم به احسن منازل القرآن. در اینجا ابن عبدالحدید یک حرف دارد، من حرفش میدونم چی هست، من تا منبعش را یادم رفت برم نگاه کنم که حالا بهتون عرض بکنم. این باشه تا بعد میبینم بهتون میگم. خیلی زیباست این جمله را شرح کرده، همین جمله امیرالمومنین را. فانزلوهم به احسن منازل القرآن، اونها را به نیکوترین منازل قرآن جای بدهید. به نیکوترین منازلی که قرآن داره اونها را در همون جایگاه قرار بدهید. و ردوهم ورود الهیم العطاش، و وارد بشوید بر اونها مثل کی؟ مثل هیم العطاش. هیم یعنی شتر، شترها، شترهای تشنه. و شتر معمولا چند روز آب نمیخوره دیگه، حیوان خاصیست، تحملش زیاد هست دیگه. وقتی هم تشنه میشود خیلی حسابی تشنه میشود دیگه. اینه که وقتی به آب میاد سراسیمه به سوی آب میره، سراسیمه به سوی آب حرکت میکنه. اینجوری شما به سوی اهل بیت تشنه باشید، یعنی مثل تشنگان معرفت هدایت برید در خانه اهل بیت، خلاصه به اونا وارد بشید. و ایها الناس خذوها من خاتم النبیین، ای مردم از پیغمبر این مطلب را دریافت کنید که فرمود چی؟ انه یموت من مات منا ولیس بمیت، ما از ما کسانی این اهل بیت میمیریم ولی ما نمرده ایم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات که در قرآن داریم. و یبلا من بلا منا ولیس ببال، کهنه میشه، یعنی جسمش ممکنه مثلا یا اثرش زمان از او بگذره ولی کهنه واقعا نمیشه، یعنی زمانی که با گذشتش همه را کهنه میکنه دیگه از بین میرن، اینا از بین، ما از بین نمیریم. فلا تقولوا بما لا تعرفون، چیزی را که نمیدونید نگید. فان اکثر الحق فی ما تنکرون، اکثر حق این چیزایی که شما انکار میکنید. و اعذروا من لا حجت لكم علیه و انا هو، برای کسی که حجتی، لا حجت لكم علیه، شما بر او حجتی ندارید، عذر او را بپذیرید. یعنی اگر او از شما حرف شنوی نمی کنه، راه شما را نمیره، شما بگید که این عذر داره، یعنی معذوره به اصطلاح در این کار. بله و انا هو، من همون کسم، شما بر من حجت ندارید، من اگر پیرو به شما نیستم معذورم که بخوام پیرو به شما باشم، یعنی شما باید پیرو به من باشید. بله من، بر من، ضمیر من. و اعذرو من، کسی را که حجتی نیست بر شما، برای شما، علیه، یعنی بر اون من، اون کیه؟ اون منم، اون خود شخصیت امیرالمومنین. میگم الم اعمل فیکم به ثقل الاکبر، آیا من به قرآن یعنی ثقل اکبر عمل نکردم؟ و اترک فیکم از ثقل الاصغر، که مراد امام حسن و امام حسین هم که اینا ثقل اصغر یعنی اطرت در بین شما قرار ندادم. و رکست فیکم رایت الایمان، و رایه یعنی پرچم، پرچم ایمان را مستوار نکردم الی آخر. حالا دیگه اینها عبارات ادامهش هم از همین قبیل هست، خیلی زیاد نقل کرده هست کردم، خیلی جالب آدم این نگاه میکنه. بازم انظروا اهل بیت نبیکم، من دیگه میخوام استدعا کنم از منظر دوستان که خودتون زحمت بکشید اینها رو مطالعه کنید که بریم جلو. این فتزلو اشتباه چاپی داره، دو سطر برید جلوتر. انظروا اهل بیت نبیکم فلزموا سمتهم و اتبعوا اثرهم فلن یخرجوکم من هدا ولن یعیدوکم فی ردا فان لبدوا فالبدوا و ان نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتزلوا. این به تازا نوشته شده که سادزاد باید باشه، یعنی زلالت، دقت می‌فرمایید، این اشتباه تایپیه. فتزلوا یعنی معنای گمراهی. ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، دیگر اجازه بفرمایید از اینا عبور کنیم، حالا چون واقعش فرصت خیلی اندک هست، مطالعه کنید اینها را، این صفحه بعد، ورق بعد، تا برسیم به کلام امام زین العابدین. یه چند دقیقه‌ای که مونده اونم بخوانیم. صفحه 62. و کان الامام ابو محمد علی ابن الحسین زین العابدین و سید الساجدین اذا تلا قوله تعالی، کانه هم که میدونید یعنی هر وقت این آیه را تلاوت میکرد، نه یک بار دو بار، اینجوری بود، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، هر وقت این آیه شریفه را تلاوت میفرمودن یدعو الله عز وجل، دعا میکردن، دعا ان طویلا، طولانی دعا میکردن، که یشتمل علی طلب اللحوق به درجه صادقین، که این دعاشون مشتمل بر این بود که به درجه صادقین، لحوق به درجه صادقین داشته باشن. و درجات العلیه و یتضمن وصف المحن و من تحلته المبتدعه، و اون دعاشون مشتمل بود بر محنت ها، گرفتاری هایی که من تحلته یعنی المبتدعه، این مذهب های باطل، انتحال، نحل، نحل، ملل بریم، نحل بریم دیگه، ملل و نحل میگن، علم ملل و نحل، ملل جب ملت هست، ملت ها، و نحل هم جب نحل هست، نحل نوعا به آینای باطل میگن، ملل و نهل شهرستانی یا ملل و نهل فلان، نهل معمولا به آیین‌های باطل میگن، دقت کنید، ملت معمولا به آیین‌های درست میگن، حالا این معمولا اینجور هستا، ممکنه غیر از اینم استعمال بشه، اینجا همین مراده. من تحلته یعنی اون نهله های ساختگی، اون نهله هایی که مبتدع المفارق لعائمت الدین و شجرت نبویه، ثم یقول و ذهب آخرون الى تقصیر فی امرنا، یک عده‌ای در امرامات به تقصیر یعنی کم گفتن، کم گذاشتن، وحتجو به متشابه القرآن و فتأولوا با آرائهم، تأویل کردن با آرائه خودشون، حق ما را در قرآن ادا نکردن، کم گذاشتن، و تهمو مأثور الخبر فینا، حالا این قرآن بود، قرآن را که رفتن دنبال متشابهات تأویلش کردن، مأثور الخبر یعنی روایات، روایات نبوی را هم زیر سوال بردن، اینکه این خبرش درست نیست یا مثلا نقلش چنینه فلانه، قرآن را متهم نکردن، چون که قرآن که دیگه سندش جای اشکال نداره. اونا در دلالت رفتن خدشه کردن که به متشابهات توسل کردن، در روایات هم متهم کردن به این معنا که سند اینها را زیر سوال بردن. بله. و تهم و معفور الخبر فینا الا ان قال فالا من یفزع خلف هذه الامه. حالا خلف این امت به کجا میخواد پناه ببره؟ به کی میخواد پناه ببره؟ وقد درست اعلام هذه المله، اعلام این نشانه های این ملت که اسلام باشه، اینها از بین رفته در طول این زمان هایی که انحراف به وجود آمده ها در مسیر امامت ولایت از بین رفته. و دانت الامت بالفرقه والاختلاف یکفر بعضهم بعضا والله تعالی یقول، این آیه شریفه ای که تفرقه نکنید. بله. فمن الموثوق به علی ابلاغ الحجه، کیه که بهش میشود اعتماد کرد در ابلاغ حجت و تعویل الحکم، اونجایی که باید حکم را تعویل بکنه به کی باید اعتماد کرد؟ الا اعدال الکتاب، به کی میشود غیر از اونایی که اعدال یعنی عدله ها کفوه ها همتاهای کتاب هستند و ابناء ائمه الهدى، فرزندان ائمه هدایت یعنی همین ائمه معصومین علیهم السلام. و مصابیح دو جا الذین احتج الله بهم علی عباده، کسانی که خدا به اونا بر عبادش احتجاج کرده. ولم یدع الخلق صدا، دارد امام زین العابدین میدانید سبکش این بود که در دعا استدلال میکرد، اینا استدلال داره، میبینید دیگه اینا کلمه کلمهش دلیل توش هست ها، ببین همین الان استدلاله، منتها در قالب دعا حرف میزد. امام زین العابدین سبکش اینطوری بود. اینجا میفهمد ولم یدع الخلق صدا یعنی چی؟ من غیر حجتن، یعنی اگر چنانچه خدای متعال بعد از پیغمبر حجت معصوم نگذاره، خلق را مهمل رها کرده، این باطله. پس حتما خدای متعال حجت معصوم گذاشته است مثل پیغمبر به جای پیغمبر. کیه حالا؟ این از کلی، حکم کلی، حالا مصداقی، هل تعرفونهم، میشناسیدشون؟ او تجدونهم الا من فروع الشجره المبارکه. حالا مصداق شناسی، میتونید برای ما آدرس بدید از کدام شجره، از کدام نوادگان چه شخصیتی هستن این حجج غیر از فرزندان مثلا از زهرا سلام الله علیها؟ بدید آدرس ما بدید که این مصداق رو نشون، غیر از این هست؟ این خیلی استدلالی زیباست دیگه، حالا وقت نیست که الان اینا رو بشینید یکی بخواد کتاب بنویسی شرح بدی، خیلی طولانی میشه. بله، هم کبرای مسئله استدلال، هم صغرا و مصداق شناسی، هم استدلاله. امام زین العابدین معمولا سبکش اینطوری بوده در دعاها، در خداشناسی هم اینطوره، در مسائل اجتماعی هم همینطوره. خب وقتم که سریع دارد میگذرد. الا من فروع شجره المبارکه و بقایا الصفوه الذين اذهب الله عنهم الرجس، که اشاره است به آیه تطهیر، و طهرهم تطهیرا و برهم من الافات و افترز و ودتهم فی الکتاب قل لو اسالکم علیه اجرا، اشاره به اون آیه شریفه است، مودت فی القربا. هذا کلامه، مرحوم شرف الدین میگوید این کلام ایشون به عین لفظه. فامعن النظر فی، در این دقت کن، حالا خطاب است به آقای شیخ سلیم، و فی ما تلاوناه علیکم من کلام امیر المؤمنین، در این کلام از زین العابدین و اون کلامات امیر المؤمنین تأمل کن، تجد هما یمثلان مذهب شیعه، این دو امام دارن مذهب شیعه را معرفی میکنن. فی هذا الموضوع، در کدام موضوع؟ در کدام موضوع؟ مذهب شیعه را در این موضوع دارن معرفی میکنن که چه باشه؟ پیروی از اهل بیت، در واقع امامت مذهب، مسیر مذهب. بله. واعتبر به اجل مظاهری واعتبر هذه الجمله من کلامه ما نموذجا لاقوال سایر الائمه، بخواد بگه یعنی همش نیستا، نمونه ای از این دو امام آوردم، حالا از بقیه ائمه هم دیگه خیلی زیاد هست. خب بله، حالا دقت کنید نکته ای که میخواستم بگم که دیگه شرف الدین هم چی نمیگه اینجاست، چی شیخ سلیم ببخشید، شرف الدین هم زیرک بوده، یعنی با یک اشاره معنادار به اون فهمونده که دیگه حالا بخواد بگه چی باید بگه، لذا به لحاظ سند هیچ نگفته. چی گفته جناب شرف الدین؟ فإنهم مجمعون على ذلك، یعنی ائمه در این مسئله چه دارن؟ اجماع دارن. یک کلمه بگم که میگه اگه اجماع دارن، بعضی از علمای اهل سنت در مورد حدیث ثقلین و ادله دیگر میگوین ما قبول داریم که معنای مثلا حدیث ثقلین این است که اجماع اطرت حجت است، اجماعشون، نه تک تکشون ها. بعضی هاشون آمده گفتن این معنیش این نیست که تک تک اطرت اهل کسا یا اینا معصومن، ولی اجماعشون رو قبول داریم. ببین ایشون آمده این حد اقل را گرفته، میگه خود ایران اجماع دارن. طبق اون نظری هم که میگوید اجماع و اطرت، این اجماع دارن، این مجمعون علا ذلک. این یک نکته. نکته بعدی دو تا نکته رو گفته، یکی اجماع اهل بیت است که یه عده از آیون میگن آقا ما اجماعشون قبول داریم نه تک تک. دو و صحاحنا عنهم فی هذا متواتره، یکی بحث اجماعه، یکی بحث تواتر. دو تا مطلبه میدانید دیگه، اجماع مقوله از تواتر فرق میکنه. میگه روایاتی که از ائمه طاهرین در این باره از متواتره. مل فرق بین تواتر و اجماع اگر گفتی؟ اگه گفتی چه فرقی بین این دوتا وجود داره؟ ملاک اعتبار حجت چیز، اعتبار اجماع چیست، ملاک اعتبار تواتر چیز، اگه گفتید این مهم. نه ها قوی تر، قوی تر ها. چرا قوی تره؟ این درست قوی تره، محکم تره. اما چرا؟ خب یعنی چی؟ یعنی مدرک میخواد یعنی چی؟ خب اون که میشه اجماع مدرکی، اجماع غیر مدرکی چی؟ نگفتید آه. ببینید هنوز خب فرق نمی کنه. نه مثل این که نمیاد، بذار من بگم دیگه وقت گذشت. ببینید عزیزان، تواتر فرا آینی و فرا مذهبی است، عقلانی و عقلائیه. متواترین در خبر تواتر شیعه هم باشد، سنی هم باشد، بسیحی هم باشد، یهودی هم باشد، ماتریالیست هم باشد، اصلا مذهب در تواتر ملاک نیست. طریق عقلائی عقلی، حالا اگر عقلی هم بگیریم که در منطق میگن متواترات از یقینیات. توجه فرمایید، در حالی که اجماع اینجور نیست که اجماع یهود حجت باشه، اجماع مسیحی ها حجت باشه، اجماع فلان حجت باشه. اجماع دلیل میخواد بر حجیتش، اجماع دلیل میخواد. حالا دلیلش چی هست؟ آیونی که اجماع رو حجت میدانن مثلا حدیث پیغمبر که فرمود که لن تشتم امتی علل چی؟ علل خطا. مثلا میگن به این حدیث ما استناد میکنیم که لا تشتم یا لن تشتم الامتی علل ضلاله یا علل خطا، یا به اون آیه شریفه ای که در اصول ببینید دیگه، مدارک اجماع هیچ کدامش تمام نیست. البته هیچ کدام ادله آیه کلمه بگم، هیچ کدام ادله اجماع تمام نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدامش علم آور نیست و طریق علمی باید به علم برسه. یعنی اگه بله اگه پشتوانش هم ظنی باشه، ظن با ظن حجت نمیشه، باید به یک یقین برسه. ما هیچ یک از این ادله‌ای که آیون گفتم یقین آور نیست، یا سردشون مشکل داره یا مدلولشون در حد یقین ظهور داره نهایتا. دقت میکنید؟ اینا مهم مسائل نکات علمی است که اصول میخوانیم، خلاصه بعد از اینجا هم میخواد دیگه. علم کلام وابسته فقه و اصول همه چی هست، باید اینجا پیاده کنیم. چون فرموده است متواتر هست، شیخ سلیم دیگه حساب دستش افتاده، سندی چشکالی نکرده، چون تواتر که حجته دیگه. تواتر رو نمیشه اگه شما شیعه ها میگید یا سنی ها میگن، تواتر اگر احراز بشه به تواتر دیگه حجته. اجماع اهل بیت هم اگر کسی آمد رو اون اجماع آمد، اون میشه یه دلیل، اون ضعیف‌تره. اما بله تواتر که آمد دیگه سو عقلاییه. وقتی گفتن که فلان شهر هست، حالا گویندگانش مسلمون هم نباشن، اونقدر زیاد میگن که آدم یقین میکنه که فلان شهر فلان جا هست، ولو گویندگان این خبر هیچ کدام نه مسلمون هم، نه مسیحی هم، نه هیچی. نه تواتر مافوق سیره، سیره زنی. خب دیگه مثل این که وقتم گذشت، این ادامهش انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تواتر شیعیان بر اهل سنت حجت دیگه،
بر همه حجت تواتر اهل سنت
راویان دیگه منظورت من
تواتر، بله یعنی یعنی کسانی که نقل میکنن یک مطلب را در حد تواتر باشه که احتمال این که اینا تبانی بر جعل کرده باشن دیگه نباشه، به قدری
مثلا راویش خوب هست بلد.
نه اصلا دیگه لازم اونجا این راویش نمیدونم عادل از عادل نیست، نه اصلا کلا خارج میشه،
تعداد از تعداد
بله تعداد باید به قدری باشه و شرایطشون به گونه‌ای باشه که این احتمال تبانی بر جعل نیاد، میشه تواتر. اگه تواتر ثابت نشود ثابت نشده، اما اگر بگیم تواتر هست دیگه نمیشه گفتش که راویش چجوره مذهبش چی هست، اینا دیگه کلا خارج میشه.